یعنی اهداف خبیثانه میتونیم بگیم، اهداف خبیثانه اونها باشه، به نفع اونها باشه، باید پخش بشه، ولی به ضرر اونها باشه، آشوب باشه، فتنه باشه، قطع اینترنت باشه و هر چیز دیگه ای باشه، حق مانور هیچ خبری از این قضیه رو ندارن و نخواهند داشت. و این نشون دهنده ازدواجیه، یعنی چیزی که به نفع خودش کار میکنه، چیزی که به نفع خودش نیست کار نمیکنه و ممنوع هستش. و در صورت کار کردن و رفتن روی آنتن، چنین اخباری که به نفع اهداف اونها نباشه، کل شبکه در معرض بستن قرار خواهد گرفت و حق مانور رو ندارن.
خیلی ممنونم آقای الحکیم از شما، وقت شما بخیر باشه و خداحافظ. زنده باشید. در خصوص آشوب در فرانسه و احتمال شروع جنگ داخلی در این کشور گفتگو کردم با جناب آقای محمد علی الحکیم، روزنامه‌نگار عراقی و کارشناس مسائل سیاسی. سوال پیمکی امشب ما از شما این بود که اگه قرار باشه در مورد آشوب‌ها در فرانسه یک تیتر برای روزنامه فردا بزنید، اون تیتر چیه؟ 30,000 10,35 سامانه پیم کوتاهمون در اختیارتونه. صف 935 4 رقم آخر 8826 گفتند فروپاشی نقشه شوم دموکراسی. شنونده دیگه گفتن جمهوری فرانسه با دیکتاتورها. شما هم لطفاً به ما بگید اگه در مورد آشوب‌ها در فرانسه قرار باشه یک تیتر برای روزنامه‌های فردا بزنید، اون تیتر چیه؟ بریم سراغ پرونده ویژمون، نماد حقوق بشر آمریکایی و مدال برای قاتل قربانیان پرواز ایرانی. در این خصوص گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر زهره الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی. خانم دکتر الهیان سلام به شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی و شنوندگان عزیز. این ایام دهه ولایت رو تبریک میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ایام عید قدیر
زنده باشید. 12 تیر ماه یادآور یک خاطره تلخ برای مردم ایران هست، پرواز 655 ایران ایر که توسط ناو وینسنز آمریکایی منهدم شد و 290 نفر از مسافرین بیگناه و خدمه اون به شهادت رسیدن. با توجه به اینکه حالا در آخرین روز از هفته افشای حقوق بشر آمریکایی هم هستیم، به بهانه سالگرد جنایت خونین آمریکا در خلیج فارس، بفرمایید که حقوق بشر آمریکایی در برابر حمله به هواپیمای مسافربری ایران چه پاسخی داره که بده به مردم ایران؟
بله، خیلی خوب اشاره فرمودید. هفته حقوق بشر آمریکایی که به درستی این هفته با این عنوان نامیده شده تا در واقع مروری باشه بر پرونده سیاه و جنایتبار آمریکا نسبت به ملت ایران و بازخوانی این پرونده و ورق زدن برگ‌های این پرونده، در واقع ورق زدن برگ‌های مظلومیت ملت ایران هست، ملتی که در واقع اراده کرد که مستقل باشد و زیر سلطه قدرت‌های جهان نباشد و تحقیر رو نپذیرفت و بهایی که برای او داد جنایت‌هایی هست که آمریکا علیه ملت ایران صورت داده که خیلی موارد و موضوعات متعددی هست. خب موضوع امروز و برنامه خوب خط خوردگی بحث حمله به هواپیمای مسافربری هست، هواپیمای ایرانی ایرانیر پرواز 655 که 290 نفر مسافر، زن و کودک و سالمند و غیر نظامیان در واقع در اثر این حمله شهادت میرسند و آمریکا با کمال قلدری نه تنها عذرخواهی نکرد و هیچ اظهار پشیمانی نسبت به این کشته شدن 290 انسان بیگناه نداشت، بلکه به فرمانده ناو وینسنت هم مدال افتخار داد. این حقوق بشری هست که آمریکا از او دم میزنه و خب متاسفانه حقوق بشر تبدیل شده امروز به یک ابزار برای اینکه قدرت‌های دنیا بخواهند با اعمال زور و قلدرمآبی اراده خود رو بر ملت‌ها تحمیل کنند. و البته این شعارها الان از ملت‌های آزاده جهان دیگر رنگ و بویی ندارد و ماهیت جنایتکار آمریکا برای ملت‌ها مشخص شده. به نوعی آمریکا در اذهان ملت‌ها منزوی شده و حتی کشورهای در واقع همسو با آمریکا امروز تلاش می‌کنند در مناسبات اقتصادی خود دلار رو حذف کنن، چون تحمل این قلدرمآبی‌ها رو دیگر ندارن. و این رو خب از خیلی قبل امام راحل تشخیص دادن این ماهیت آمریکا رو و بارها در واقع این ماهیت رو افشا کردن و همچنین مقام معظم رهبری که این هفته رو به نام هفته حقوق بشر آمریکایی نام نهادن تا ملت‌ها و جوانان ما بیشتر با جنایات آمریکا آشنا بشوند.
و کشوری که مدعی حقوق بشر و خب جنگ‌های زیادی رو در همه دنیا به راه انداخته به بهانه‌های حقوق بشری، اما اگر تاریخش رو مرور بکنیم الا ماشاءالله موارد مختلف پیدا میکنیم از نقض حقوق بشر در این کشور.
بله ببینید، نسبه کشور فرمودین، آمریکا در هر کشوری که حضور پیدا کرد، مخصوصا در کشورهای همسایه ایران، در قالب تروریسم دولتی اومد و در واقع حمایت کرد از گروه‌های تروریستی.
بله.
یعنی در واقع گروه‌های تروریستی که در حال نه عده و عده آنچنانی داشتن با حمایت‌های آمریکا رشد پیدا کردن. داعشی که خود خانم کلینتون اعلام می‌کنه که ما داعش رو ایجاد کردیم و دلارهای آمریکا و تجهیزات و امکانات آمریکا به دست او می‌رسه برای کشتار در منطقه. واقعش این هست که این تروریسم دولتی آمریکا به هر حال هر جا در هر کشوری حضور پیدا کرد، چیزی جز ناامنی و در واقع جنایت و کشتار رو به همراه نیاورد. آخرین باری که آقای ریگی ملعون که دست او به خون 400 هموطن ما آغشته هست، ترور کرد 400 نفر از هموطنان ما رو، در پرواز دستگیر شد، شناسایی و دستگیر شد توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی ما، در حالی که داشت به کشور قزاقستان میرفت با اون پرواز که با مقامات آمریکایی دیدار کنه. یعنی در واقع این به نوعی افشای ماهیت جنایتکار آمریکا هست که به هر حال حمایت کردند از گروه‌های تروریستی آمریکایی که غیر مسئولانه افغانستان رو با اون شرایط ترک میکنه و خب میبینیم در طول سالها حضور در افغانستان چیزی جز ناامنی، بمبگذاری، کشتار غیر نظامیان و اهانت به ملت مظلوم افغانستان دستاوردی برای اونها نداره و به راحتی هم این کشور رو با اون شرایط ترک میکنه و خب به هر حال بی‌مسئولیتی خود رو به منصه ظهور میگذارد. همین اتفاق در عراق زمانی که در حال نیروهای آمریکایی پایگاه داشتن، نیروهای نظامی آمریکا در عراق یا حمله به عراق که سلاح‌های با اورانیوم ضعیف شده به کار بردن، که همچنان ناهنجاری‌های جنینی ناشی از این کاربرد سلاح‌های با اورانیوم ضعیف شده در عراق مشهود است. موارد انقدر متعدد هست که واقعا در چند دقیقه نمی شود به همه اونها اشاره کرد. آمریکا حتی به ملت خود نیز رحم نکرد و مصادیق جنایت علیه ملت آمریکا موضوعی هست که یک پرونده مجزایی داره که در حال حاضر فرصت به پرداختن به اون نیست و باید در برنامه‌های دیگر به اون اشاره کرد. من فقط یک اشاره کوچکی داشته باشم. خب صدام زمانی که به ایران حمله کرد حمایت و چراغ سبز آمریکا و کشورهای غربی رو داشت. بله. که خب ما چیزی نگذشته از سالگرد بمباران شیمیایی سردشت، مردم مظلوم سردشت که به جهت اینکه شهر مرزی رو خالی نکردن و ایستادگی کردن علی‌رغم بمباران‌ها به یک بار مواجه میشن با بمباران شیمیایی که هدف او غیر نظامیان بود، یعنی زنان، کودکان، غیر نظامیان مورد حمله شیمیایی قرار میگیرن توسط صدامی که داره حمایت میشه از سوی آمریکا و غرب. و خب متاسفانه 8000 مجروح شیمیایی در سر این حملات که در واقع با سقوط آمریکا و غرب مواجه میشه و در طول این سالها حتی یک بار هم برای زنان فوت شده در این حمله شیمیایی در هیچ مجمع حقوق بشری و مجمع بین المللی آمریکا صحبتی نکرد و 8000 زنی، تعدادی از زنان و کودکانی که جز این 8000 مجروح بودند، ولی شعار زن زندگی آزادی آمریکا و از ناب او بلند هست. معلوم نیست که زنی که آمریکا از او دم میزنه چه کسی هست.
خیلی ممنونم خانم دکتر الهیا،
بزرگوارید.
ممنونم از شما، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
بزرگوارم، خداحافظ شما.
زنده باشید. در پرونده ویژه در خصوص نماد حقوق بشر آمریکایی گفتگو کردم با خانم دکتر زهره الهیان، رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی. به لحظه های اذان مغرب نزدیک میشیم. بعد از اذان و مناجات با ادامه بدون خط خوردگی با شما خواهیم بود.
یا قاضی الحاجات، یا يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن آقای علی قاسم آبادی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول بشه طاعات و عبادات و نیایش ها و راز و نیاز هاتون در این لحظه ها و ثانیه های استجابت دعا به درگاه پروردگار مهربان و متعال. با ادامه برنامه بدون خط خوردگی در کنار شماییم. سوالی که امشب از شما پرسیدیم این بود که در مورد آشوب‌ها در فرانسه اگه یه تیتر قرار باشه برای روزنامه‌های فردا بزنید اون تیتر چیه؟ 30,000 10,35. دست‌های پشت پرده و عوامل ریزش بورس موضوعیه که در این بخش می‌خوایم در خصوصش گفتگو بکنیم با جناب آقای احسان دشتیانه عضو شورای عالی بورس. آقای دشتیانه سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر. سلام عزیزم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقا بدون هیچ مقدمه‌ای بریم سراغ اصل مطلب، اینکه چرا بازار بورس با افت و خیزهای بزرگ مواجه میشه؟
ببینید نوسان جزء ذات بورسه و در همه جای دنیا یکی از پر ریسک ترین بازارها بازار سرمایه است. هر حال هر صعودی با نزولی همراهه و نوسانات جزء شرایط عادی بازارهای بورس هستند. منتها در کشور ما بعضی مواقع این نوسانات به خاطر شرایط ارزی، به خاطر قوانین مقررات، شرایط تحریم، اتفاقاتی که میفته گاهی در واقع دامنش گسترده تر از نرم بازارهای جهانی هست. ولی خب در واقع وظیفه سازمان بورس اینه که تلاش کنه با آگاهی بخشی، آموزش و به خصوص سهامداران جدید رو که وارد بازار میشن قبل از ورود با این نوسانات و این ذات بازار آشنا کنه و تلاش بشه که سهامدار خرد اول از طریق مجموعه تخصصی مثل صندوق‌ها وارد بازار بشن که این نوسانات و فشارهاش کمتر سهامدار خرد رو اذیت بکنه.
نکته‌ای که وجود داره اینه که شما اشاره کردید نوسانات بازار بورس یک اتفاق طبیعیه، اما در کشور ما این نوسانات اونقدر خارج از عرف و خارج از روال معمول بورس‌های استاندارد دنیاست که به هر حال قطعاً دلایلی غیر از اون نوسانات و اون دلایل معمول و توجیهات و توضیحات معمول در بازارهای اقتصادی این چنینی برش حاکم هست. راجع به این مسائل میخوایم از زبان شما نکاتی رو بشنویم.
ببینید این که من عرض کردم و شما میفرمایید که یه مقداری بیشتر این دامن نوسان ها به خاطر شرایط اقتصادی هست، همونطوری که نوسان ارزش پول ملی که حالا مردم به عنوان نوسان نرخ ارز یا نرخ دلار یا حالا نوسان ارزش ریال ازش یاد میکنن، در حال اون همونطوری که اقتصاد ما نوساناتش، نرخ تورمش اینها متفاوته، به تبع اون بازار سرمایه هم از همون نوسان تبعیت میکنه و خب در جهش ها خیلی موقع ها بیشتر و پرسرعت‌تر و در کاهش ها هم همینطور. ولی ما دو سه تا حالا ریزش تاریخی داریم تو بورس در برهای زمانی مثل سال 99، مثل در وایل دهه 90، دهه 80 که خب اونا رو بهش به ریزش تاریخی ذکر میکنن.
بله.
خب اون اتفاقات اتفاقاتیه که پشت بند و یا بر ادامه یک صعود طولانی مدت، حالا طولانی که میان مدت با سرعت بالا، خب به هر حال یک ریزش بلند مدت یا ریزش شدیدتری هم اتفاق میفته. بخشش به خاطر شرایط اقتصاد ما هست. بخشش هم به خاطر ناآگاهی جدید الورود ها اصطلاحاً، یا سهامداران است که تازه وارد بازار سرمایه میشن.
بله.
بالاخره در دنیا خیلی از کشورها بیش از 70% مردم در بازار سرمایه سهامدار هستند. در کشور ما خب این عدد خیلی پایین‌تر بوده. در هر برهه زمانی که به دلیل شروع اون افزایش ارزش ها حجمه زیادی از طرف مردم میشه و سهامداران جدید وارد میشن، سودها پرشتابتر و گاهی بیش از نرمه و به تبعش نزول ها هم همین اتفاق درش میافته.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، امیدوارم اقتصاد ما به سمت و سویی بره که مردم با اطمینان بیشتر بتونند از فضای بورس استفاده بکنند، چون که بالاخره یک بازی برد برد، اگر همه چیز طبق اصول اقتصادی و قوانین اقتصادی در فضای بورسی پیش بره، یک بازی برد برد هم برای کسانی که در این فضا سرمایه گذاری میکنند، هم برای کسانی که از این سرمایه برای توسعه برخلاف بنگاه‌های اقتصادیشون دارن بهره
ببرید. یکی از مهمترین کارهایی که باید نهادهای حاکمیتی انجام بدن، اولا و به طور خاص سازمان بورس در اینجا و شورا هم در سیاست‌گذاری‌هاشون دنبال میکنن، تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بازار اولیه و هدایت سرمایه‌ها به سمت بازار اولیه برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای که این سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تره و اثرات مثبت‌تری هم برای سرمایه‌گذار داره و کمتر از نوسانات
تأثیر پذیره.
خیلی هم آموزش هست.
خیلی ممنونم آقای دشتیانه.
خواهش میکنم.
درود بر شما، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب شما بخیر.
زنده باشید. در خصوص دست‌های پشت پرده ریزش بورس گفتگو کردم با احسان دشتیانه، عضو شورای عالی بورس. راجع به یکی از موضوعات که عنوانش مطرح شد، بحث تکلیف پول ملی، تلاش کردیم که ارتباط برقرار بکنیم با حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم، اما نتونستیم، موفق نشدیم باشون گفتگو بکنیم، اگرچه که قول حضور در برنامه رو به ما داده بودن اما متاسفانه در دسترس نبودن. حتما در برنامه‌های آینده به این موضوع هم خواهیم پرداخت. خیلی متشکرم از اینکه شنونده بدون خط خوردگی امشب بودید. تا فردا شب شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همچنان شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید و این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. شما عزیزان اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبر، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو هم ببینید. خب رسیدیم به ساعت 20 و این فرصت اختصاص داره به گفتگوی فرهنگی امشب.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی، شما الان من بگید کدوم بحث مهمه؟
یک